پیام تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای در پی درگذشت مرحوم مغفور آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی.
محکوم شدن اکبر طبری به 58 سال حبس تعزیری و نزدیک به 1000 میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی بابت 8 عنوان اتهامی.
رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا امسال مراسمی به نام راهپیمایی 40 چه در ایران و چه در کربلا نداریم.
و بازگشت اعتماد سهامداران به بورس با تصمیمات جدید شورای عالی بورس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم آیلا صاحب جم و من علی اکبر باطبی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما خواهیم رساند.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت مرحوم مغفور آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت مرحوم مغفور آیت الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی رضوان الله علیه را به فرزندان و خاندان مکرم و به برادر معزز و محترم ایشان و نیز به شاگردان و علاقمندان و دوستان آن عالم بزرگوار تسلیت عرض می کنم. آن مرحوم از شاگردان پرتلاش درس‌های فقه و اصول و از نزدیکان حضرت امام خمینی علی الله و مقامه بودند و پس از پیروزی انقلاب در مسئولیت‌های مهم قضایی و غیره به خدمت اشتغال داشتند و امید است این همه مقبول درگاه احدیت و موجب اعتلای مقامات اخروی ایشان باشد. رحمت و مغفرت حضرت حق را برای آن مرحوم مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 22 شهریور 1399.
اکبر طبری معاون سابق اجرایی حوزه ریاست رئیس وقت قوه قضاییه بر اساس حکم صادر از ناحیه دادگاه کیفری یک استان تهران به 58 سال و 9 ماه و 20 روز حبس تعزیری و نزدیک 1000 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت رأی هنوز غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 12 سال و نیم حبس تعزیری، قریب به 600 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی که در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده فهرست بلند بالایی است که من اقلام مهم اون رو اعلام میکنم. 3 دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه کامرانیه برج روما که حکم ضبط این اقلام صادر شده، همچنین 1 واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل خیابان پاسداران به که از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته، علاوه بر اون 5 قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به 1 باغ ویلای بسیار بزرگ و با شکوه شده بود، این مجموعه هم مورد ضبط قرار گرفته، علاوه بر اون 1 قطعه زمین مشجر در تجارکلای لواسان مورد ضبط قرار گرفته، 1 واحد آپارتمان اداری در مجتمع اداری سانا، 1 قطعه زمین و مساحت 300 متر در بلوار کریم خان زند و طبقات 5 و 6 ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشاء هست که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط اونها صادر شده است. این متهم به قریب به 1000 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده و حدود 179 میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت متهمان ردیف دوم و سوم پرونده اکبر طبری هر کدام به 15 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند. به گفته ی آقای اسماعیلی در این پرونده 2 قاضی نیز به انفصال از خدمت محکوم شدند.
جناب آقای فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به 15 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده. آقای رسول دانیالزاده فرزند حسین علی به جرم مشارکت در شبکه ارتشا، باز ایشون هم به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور برگشت و در فرایند دادرسی شرکت کرد، دادگاه در مورد ایشون تخفیفاتی رو اعمال کرده و با لحاظ تخفیفات به 15 سال حبس محکوم شده. دو نفر از قضاتی که در این پرونده زیاد از اونها اسم برده شد، آقای بیژن قاسمزاده سنگرودی به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و 10 سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده، و آقای حمیدرضا علیزاده فرزند قربان هم به اتهام مشابه به 10 سال حبس تعزیری ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت حکم قصاص نفس نوید افکاری متهم به قتل صبح امروز پس از تشریفات قانونی و با اصرار اولیاء دم و خانواده مقتول در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. وی به اتهام قتل کارمند سازمان آب شیراز به قصاص محکوم شده بود.
116 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 23029 نفر رسید. خانم لاری افزود 2139 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار مبتلایان نیز در کشور به 399940 نفر رسید. همچنین 3768 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات، استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضع قرمز کرونایی قرار دارند.
رئیس جمهور اعلام کرد امسال مراسمی به نام راهپیمایی اربعین چه در ایران و چه در کربلا نداریم. آقای روحانی در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره افزود:
مردم عزیز ما بدونند مقامات بلندپایه عراقی به صراحت به ما اعلام کردند که امسال آمادگی برای پذیرایی زائرین اربعین ندارن. البته عراق هم وضع کروناش وضع خوبی نیست، اونا هم گرفتارن، ما هم باید بتونیم به اونها کمک بکنیم. بنابراین ما امسال مراسمی به نام راهپیمایی اربعین نداریم، هم برای کربلا نداریم، هم راهپیمایی در ایران نداریم، داخل ایران هم ما راهپیمایی نداریم. بله، عزاداری طبق پروتکل ها انشاءالله برای اربعین و روزهای دیگر ماه صفر خواهد بود. انشاءالله با اون پروتکل ها همه عزاداری خودشون رو انشاءالله انجام خواهم داد.
رئیس جمهور از پیشبینی و تدارک وزارت بهداشت برای تهیه واکسن آنفولانزا خبر داد. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود:
وزارت بهداشت درمان ما همه پیشبینی های لازم رو البته برای واکسن انجام داده. در زمینه اونهایی که شرایط پرخطر دارند، سن بالا دارند یا بیماری های زمینه‌ای دارند، البته شرایط ما فراهم میکنیم برای بقیه مردم هم خواستن از بازار آزاد تهیه بکنند مشکل نباشه. اما از واکسن مهمتر اصول بهداشتی است. اصول بهداشتی یک واکسنی است که با ما هست تا آخر سال، ولی واکسن ممکنه تأثیرش مثلا روی یه نوع آنفولانزاهای خاص باشه، همین امسال هم یه نوع جدید بیاد باز اون واکسنه تأثیر نذاره، اینم هست. ولی این اصول بهداشتی که ما مراعات بکنیم انشالله ما را حفظ میکنه تو پایان سال.
آمپول تقلبی کرونا 6 بیمار کرونایی را به کام مرگ فرستاد. سردار خانچردی، فرمانده انتظامی غرب‌استان تهران، از انهدام باند فروشندگان آمپول تقلبی کرونا در شهریار خبر داد و گفت 5 کلاهبردار آمپول تقلبی کرونا با مارک تجاری رمدیسیویر را در اطراف بیمارستانی در شهریار به بیماران می فروختند که شناسایی و بازداشت شدند.
همکاران من در پلیس آگاهی فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پی اعلام شکایت فردی به این پلیس موفق شدند تعداد 5 نفر از افرادی که اقدام به تهیه و توزیع در واقع آمپول‌های رمدسیویر رو می‌کردند در سطح غرب استان تهران و تهران در واقع دستگیر بکنند که این 5 نفر، یک نفرشون زن هست و 4 نفرشون مرد. در این رابطه خب تحقیقاتی که عمل آمد، اینها اقدام به فروش این نوع دارا می‌کردند که با مبلغ بسیار بالا که در حد 50 میلیون تومان در واقع به فروش می‌رسونن که در این رابطه تا این لحظه اعترافاتی که داشتن بیش از 52 مورد از این نوع داروها در واقع به فروش رسوندن.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین از کشف 32 تن کره احتکار شده در شهریار خبر داد و گفت با شناسایی محل احتکار مواد لبنی در سردخانه‌ای در جاده شهریار به تهران، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری اداره صنعت شهریار در بازرسی از محل 32 تن کره بسته‌بندی پاستوریزه به تاریخ خرید سال 98 را کشف کردند. سردار خانچلی با اشاره به اینکه ارزش کالای احتکار شده بنا به نظر کارشناسان 14 میلیارد ریال برآورد شده است افزود در این عملیات یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل تعزیرات حکومتی شهریار شد.
کره موجود در بازار با عرض نیمایی است. آقای کلامی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار، گفت قیمت اصلی کره در جلسه دوشنبه تنظیم بازار مشخص خواهد شد.
کره در سال 98 در 22 اردیبهشت ماه تغییر عرض پیدا کرده، یعنی عرضش شده نیمه. ما از پارسال تا امسال تمام موجودی کره‌ای که در اوایل سال قبل وارد شده بود و میزانش هم حدود 50,000 تن بود و مصرف کشور چیزی حدود 35,000 تن سالانه از محل واردات بوده رو زیر کلید دولت گرفتیم و نذاشتیم یک کیلو از این کره با نرخی بالاتر از 4200 عرضه بشه. ولی این موجودی کره ای که با عرض 4200 اومده بود پایان یافته. الان کره ای که ما بخوایم بریم با عرض نیما وارد بکنیم قیمتش خیلی بالاتر از این عددی که الان در بازار هست در میاد. برآوردها میگه با توجه به قیمت جهانی کره بین 3500 تا 5000 دلار در نوسان است، با عرض نیما کمتر از 100,000 تومان در نمیاد. بنابراین اگر ما کره وارداتیمون با عرض نیما 100 تومان در میاد، در صورتی که سال قبل کره وارداتیمون با عرض 4200 کیلویی 45 تومان بوده، گرمیش بعد از بسته‌بندی 4500 تومان عرضه می‌شده، الان داریم برآورد می‌کنیم که حالا اگر ما شیر داخلی رو تبدیل به کره بکنیم و این کره از محل داخل عرضه بکنیم قیمتش چند خواهد بود که سازمان حمایت برآورداشو انجام داده، بعد به یقین قیمت زیر 100,000 تومان خواهد بود کیلویی.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیاست انبساطی در طرح‌های عمرانی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم را از اولویت‌های بودجه سال 1400 دانست. دومین جلسه ستاد بودجه 1400 سازمان برنامه و بودجه امروز برگزار شد و اقتصاددانان عضو ستاد وضع اقتصادی کشور را تشریح کردند. آقای نوبخت در این جلسه مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام مالیاتی را دو بخش مهم نظم بخشی به سیاست‌های مالی در لایحه بودجه 1400 دانست و گفت بودجه سال 1400 با استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی و تلفیق این پیشنهادها با نظرات کارشناسی اعضای ستاد بودجه تنظیم و در مورد مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
مدیر عامل بورس تهران درباره تأثیر مصوبات شورای عالی بورس گفت مصوبات شورای عالی بورس درباره انتشار اوراق تبعی اسناد خزانه و بازارگردان ها باعث شد امروز در بورس تهران 8000 میلیارد تومان معامله رقم بخورد. آقای صحرایی افزود با توجه به اصلاح قیمت ها و روند مثبت بازار، حقیقی ها قیمت سهام را ارزنده دیدند و امروز میزان خرید سهام حقیقی ها در بازار 87% و میزان فروش 78% بود. مدیر عامل بورس تهران با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی بورس باعث افزایش اعتماد سهامداران شده است گفت سه ابزار اوراق تبعی، اسناد خزانه و بازارگردان ها تأثیر خوبی در بازار سرمایه گذاشته است. به یفزود در ابزار اختیار فروش تبعی سهام بیمه می شود و سهامدار می تواند تا پایان سال سودی به میزان سپرده بانکی دریافت کند و اگر شرکت افزایش قیمت داشت از سود شرکت هم بهره مند شود.
همه پزشکان، دندان پزشکان و ماماها که طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی نیستند از فردا می توانند با این سازمان قرارداد ببندند. 80% پزشکان، دندان پزشکان و ماماها همکنون طرف قرارداد تامین اجتماعی نیستند. آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت
از فردا صبح همه پزشکان، دندان پزشکان و ماماها از منظر سازمان تامین اجتماعی طرف قراردادمون هستن. کافیست مراجعه بکنن به سامانه نسخه الکترونیک ما و اونجا الکترونیکی یک فرم رو تکمیل بکنن و اعلام موافقت بکنن. به محض اعلام موافقت همون لحظه دیگه طرف قرارداد ما حساب میشن و از اون لحظه به بعد بیمه شدگان تامین اجتماعی که بهشون مراجعه بکنن سهم 70% سازمان به حساب سازمان خواهد بود و ما برای اینکه انگیزه وجود داشته باشه تفاوتی بین نقدی که اون بیمه شده پرداخت میکرد با پرداخت ما که عهده‌دار میشیم وجود نداشته باشه ساعت 12 شب سهم سازمان رو به حساب پزشک یا دندان پزشک یا ماما واریز میکنه. دقیقاً اتوماتیک سیستمی به حسابش واریز میکنیم بدون معطلی.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی همچنین اعلام کرد دفترچه تامین اجتماعی فقط تا پایان مهر چاپ خواهد شد. به گفته آقای سالاری نسخه نویسی از ابتدای آبان به صورت الکترونیکی خواهد بود.
پایان مهر ماه به بعد دفترچه چاپ نمی‌کنیم، ولی اگه شما دفترچه‌ای دارید مربوط به قبل کماکان میتونه تا برگاش تموم بشه ازش استفاده کنید. ما یک بار نمیگیم که شما این رو با خودتون همراه نداشته باشید یا پزشک ننویسه، ولی پزشکی در از نسخه نویسی الکترونیکی ما استفاده میکنه اگر شما مراجعه بکنید دفترچه هم داشته باشید بتونه براتون کاغذی بنویسه و بین نسخه نویسی الکترونیکی 12 شب پولش دستش میرسه علل اصول بعد دومی رو انتخاب بکنه. اینم یک نوعی زمینه‌ای میشه که سریعتر نسخه نویسی الکترونیکی ما کامل ان شاء الله راه بیفته.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان تهران از جانمایی محل تدوین دو شهید گمنام در فاز 11 شهر پردیس خبر داد. سردار شیخی گفت با اهتمام فرماندار، شهردار، شرکت عمران، منابع طبیعی، محیط زیست و حمایت سپاه شهرستان پیشنهادهایی برای جانمایی محل دفن دو شهید گمنام ارائه شده بود که با بازبینی و بررسی‌های بیشتر مکان مناسب و در شأن و جایگاه شهدا در فاز 11 پردیس بازدید و جانمایی شد. مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان تهران افزود بیش از 4700 شهید گمنام در استان تهران تدفین شده که از این تعداد 4000 شهید در بهشت زهرا و بیش از 700 شهید در شهرستان‌های استان تهران دفن شدند.
نمایشگاه یاد یاران در 100 نقطه شهر تهران در هفته دفاع مقدس برپا می شود. مراسم بررسی برنامه مشترک هفته دفاع مقدس امروز با حضور سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله و آقای حناشی شهردار تهران در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد. معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت محمد تهران در این مراسم گفت اصلی ترین برنامه هفته دفاع مقدس در تهران برپایی نمایشگاه های یاد یاران است. آقای نوبخت افزود در 5 نقطه تهران نیز رزم نمایش برگزار می شود که در آن عملیات ولفجر 8 بازسازی می شود. آقای نوبخت به استفاده از فضاسازی و تبلیغات شهری اشاره کرد و گفت تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی به روز رسانی می شود. تداعی حال و هوای دهه 60 در جنگ تحمیلی با اتوبوس‌ها و کاروان‌های اعزام صورت می‌گیرد، برنامه‌ای که هر روز در یکی از محله‌های شهر تهران انجام خواهد شد. به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت محمد تهران، هفتم مهر هم برنامه سراسری در کشور با عنوان اجتماع نکوداشت پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار می‌شود. آقای حناچی هم در این آیین گفت امسال در هفته دفاع مقدس QR کد اطلاعات شهدا در کنار تابلوی نام آنها بر خیابان‌ها و کوچه‌های تهران نصب می‌شود تا جوانان بتوانند با استفاده از آن اطلاعات مربوط به آن شهید را مطالعه کنند.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان گرامی. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پس از وقفه 7 ماهه از پس فردا به صورت متمرکز در 4 ورزشگاه کشور قطر آغاز می‌شود و تا معرفی تیم‌های راهیافته به فینال ادامه خواهد داشت. 4 تیم ایرانی حاضر در این رقابت‌ها که موقعیت خوبی در جدول ندارند، رقابت سنگینی را با حریفان برای صعود به مرحله حذفی دارند و این در حالی است که بجز پرسپولیس که کادر فنی فصل قبلش را حفظ کرده است، سرمربیان سایر تیم‌ها تغییر کردند و سپاهان با محرم نویدکیا، شهر خودرو با سید مهدی رحمتی و استقلال با مجید نامجو مطلق گام به مسابقات گذاشتند. بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران، امروز محمد دانشگر مدافع 26 ساله استقلال در نشستی با مدیران تیم تهرانی برای تمدید 2 ساله قراردادش به توافق رسید. حسین ماهینی بازیکن فصل گذشته نساجی و مرداد حیدری مهاجم تیم رایکای بابل و پدیده لیگ 1 به سایپا پیوستند. همچنین علیرضا دقاقله از استقلال خوزستان، سعید کریمی از نساجی، قائم اسلام‌خواه از ماشین‌سازی و عماد میرجوان از نفت مسجد سلیمان با مسئولان تیم تازه لیگ برتری مصر رفسنجان به قرارداد رسیدند. احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی از مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ایران خواست پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی به پرونده تهدید علنی فیفا علیه فوتبال ایران اسامی افرادی را که برای تعلیق فوتبال ایران توطئه می‌کنند و آدرس اشتباه به نهادهای بین‌المللی می‌دهند را رسانه‌ای کنند. فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس با برد تیم‌های آرسنال و کریستال پالاس آغاز شد. در هفته نخست این رقابت‌ها تیم آرسنال با نتیجه 3-0 در زمین تیم تازه وارد فولام به برتری رسید و کریستال پالاس با 1 گل از سد ساوثهامپتون گذشت. در همین چارچوب لیورپول مدافع عنوان قهرمانی از ساعت 21 در آنفیلد به مسافه لیدز می رود و در ادامه وست هام با نیوکاسل روبرو می شود. و فدراسیون فوتبال امروز از پایان همکاری رسمی محمد رضا ساکت و اکبر محمدی مدیران جدید باشگاه های سپاهان و پیکان با این مجموعه خبر داد و حیدر بهاروند در حکمی میرشاد ماجدی را به عنوان سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال منصوب کرد.
رزمایش بزرگ مشترک ذوالفقار 99 ارتش با برگزاری رشته شناورهای سطحی و زیرسطحی به کار خود پایان داد. مهدی ابراهیمی خبرنگار اعزامی خبر رادیو به منطقه عمومی رزمایش ارتش در سواحل و آب‌های جنوب و جنوب شرقی ایران گزارش می‌دهد.
در آخرین مرحله رزمایش ذوالفقار 99 ارتش جمهوری اسلامی ایران، رژه یگانهای مختلف در آبهای جنوب کشور برگزار شد. در این مرحله که فرمانده کل و شماری از فرماندهان ارشد ارتش حضور داشتند، انواع یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی از جمله نافشکنها، نافهای موشکنداز، نافهای نیروبر، زیر دریایی های کلاس طارق، قدیر و زیر دریایی بومی فاتح، از مقابل ناو سرفرماندهی خارک رژه رفتند و آمادگی خود را برای دفاع از کشور به نمایش گذاشتند. در رژه پایانی رزمایش ذوالفقار، تیز پروازان نیروی هوایی ارتش هم شناورهای سطحی و زیر سطحی را همراهی می کردند. مراحل اصلی رزمایش ذوالفقار 99 ارتش از پنجشنبه گذشته با رمز یا سید الشهدا آغاز شده بود. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش همزمان با رزمایش ذوالفقار گفت آغاز کننده جنگ نیستیم، ولی پاسخ ما به متجاوزان پشیمان کننده خواهد بود.
ما البته در برابر هر تجاوزی با قدرت دفاع میکنیم، متجاوز رو بدون پاسخ پشیمان کننده باقی نخواهیم گذاشت، اما هرگز آغاز کننده هیچ جنگی نبوده ایم و برای همه کشورها و همه ملتها خواهان صلح و آرامش هستیم. از روز اول انقلاب هم عملا این اعتقاد خودمون رو نشون دادیم.
امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش هم گفت امنیت تعطیل بردار نیست.
برقراری امنیت تعطیل بردار نیست و ما باید بتوانیم در هر شرایطی مأموریتمون رو به انجام برسونیم. برای اینکه ما نیروی انسانیمون رو آموزش بدیم، سلاحامون رو آزمایش بکنیم، مهماتمون که از پیشرفت بسیار وسیع و گسترده‌ای برخوردار بوده است، آزمایش بکنیم.
در این رزمایش تعداد زیادی از دستاوردهای ارتش با موفقیت آزمایش شد که از جمله آنها سامانه بهینه‌سازی شده پدافند هوایی بود که توانست حتی پرنده کوچکی را که به عنوان دشمن فرضی از ده ها کیلومتر دورتر هدایت شده بود تنها با یک موشک سرنگون کند. آرامش و امنیت امروز سواحل جنوب و رهایی آن از دست متجاوزان مدیون فداکاری مردانی است که این روزها درس‌های رئیس علی دلواری و ناخدا بایندور و نادر مهدوی را مشق می‌کنند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش پرونده‌های نفتی گفت با افزایش تعداد کارگاه‌های CNG در کشور امکان تعیین کارگاه تبدیل برای متقاضیان دوگان سوز کردن خودروها فراهم شده است.
معاون عملیاتی قرارگاه حمص سعید الشهدا از انهدام گروهک‌های ضد انقلاب در منطقه مرزی ایران و ترکیه خبر داد. رزمندگان قرارگاه حمص سعید الشهدا همچنین در پاسخ به شرارت‌های ضد انقلاب در چند روز اخیر مقر گروهک‌های ضد انقلاب در منطقه کردستان عراق را طی سلسله عملیات توپخانه‌ای، موشکی و پهپادی هدف قرار دادند.
نتایج شمارش آرای 10 حوزه انتخابی مرحله دوم 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
آمارهای کرونایی از ابتلا تا مرگ و میر همچنان در جهان در حال افزایش است. بیش از 28,728,000 مبتلا و افزون بر 920,000 کشته آخرین آمار مربوط به انتشار ویروس کرونا در جهان است. آمریکا، هند، برزیل، روسیه و پرو 5 کشور با بیشترین تعداد مبتلایان در جهانند.
با اعلام سازش رژیم بحرین با اشغالگران قدس، تشکیلات خودگردان فلسطین سفیر خود را از منامه فراخوانده و جنبش‌های جهاد اسلامی و حماس هم اقدام رژیم آل خلیفه را محکوم کردند. جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرده رژیم آل خلیفه هیچ مشروعیتی ندارد و انصار الله یمن هم هشدار داده بحرین و امارات بهای سنگینی برای خیانت خود می‌پردازند.
و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان بر برقراری آتش بس دائمی در افغانستان تاکید کرد.
در استان تهران برای چند روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری گویی همراه با وزش باد رو داریم. برای امشب در نیمه شمالی استان به خصوص ارتفاعاتش افزایش ابر و گویی رگبارهای پراکنده و احتمالاً رعد و برق رو داریم. مناطق غربی و جنوبی استان امشب گویی وزش بادهای به نسبت شدید رو دارن. ضمن اینکه خب برای امشب و فردا تو ارتفاعات استان احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده هم وجود داره. در تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایی بین 32 و 21 درجه پیش بینی شده. ورامین 35-18، لواسان 28-16، فیروزکو 27-6، دماوند 26-14 و شهرستان آبنی هم 22 و 12 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. هوای تهران تو روزهای آتی 1-2 درجه کاهش خواهد داشت و قدری خنک‌تر خواهد شد.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. فردا یکشنبه 23 شهریور ماه 1399 شمسی، 24 محرم 1442 قمری و 13 سپتامبر 2020 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 5:21 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:46 دقیقه خواهد بود. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. تندرستی و سلامتی شما آرزوی ماست.
تهران کلینیک بفرمایید.
از کمبود دارو تا درمان ناباروری،
به هیچ وجه داروی اعصابی الان ما تا هیچ وجه کمبود نداریم.
از فروش غیرقانونی قرص‌های لاغری تا خرید تخت‌های بیمارستانی،
ما حدود تقریبا 70,000 تخت بیمارستانی که داشتیم الان از دولتی و به الان حدود تقریبا از 100,000 تخت رسیدیم.
اخبار موثق دنیای سلامت،
دستاوردهای جدید دنیای پزشکی
در 30 دقیقه